أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو ساعت از شرح مونده بودیم، در این رابطه بود که کنیز خریداری می شود باید استبراء شود. استبراء همون به جای عده است، هر کس کنیزی را خرید نمیتونه بلا فاصله با او آمیزش کنه الا اینکه باید او استبراء حمل باشد. اگر گفتید استبراء به چیه یادتون هست؟ یا حیض، او اگر حیض ندیده باشد فی سن من تحیض باشد چقدر؟ آفرین بر شما، 45 روز این مدت استبراء. درس امروز ما از اینجاست. همینطور در هر ملکی که زایل بشه به جای آن ملک جدید حادث بشه، یعنی ولو به بیع نباشد، به ارث هم باشد همین طور است، به هبه باشد همین طوره، حتی اگر تحلیل باشد کنیز را به شخص دیگر مولایش حلال کرد، اونی که تحلیل شد به اون شخص، او هم بلا فاصله نمیتونه درش تصرف کنه، آمیزش کنه، اون هم باید استبراء بشود. هر ملکی که زایل شد به جای آن ملک حادث شد، حکم استبراء اونجا هست. بعد میفرماید و یکره تفرقه بین کنیز و اولاد کنیز تا 7 سال. کسی کنیز دارد، از این کنیز اولاد دارد، این اولاد تا 7 سال برسد، کنیز را از اولاد خودش جدا نکند، مکروه. بعضی گفتن نه، اگر اولادش پسر بچه باشه تا 2 سال از ولدش جدا نکنه، بعد از 2 سال اگر پسر بچه باشد مانعی ندارد، یعنی کنیز را بفروشد و بچهش را ازش بگیره، یا بچهش اگر مملوکه بچهش را بفروشه، کنیز از او جدا شود. میگه بلی، این در حضانت چون همین طوره، کسی که زنش را طلاق میدهد و این زن اگر پسر بچه دارد، حق حضانت، حضانت یعنی نگهداری، حق نگهداری بچه با مادر است. پسر باشد تا 2 سال، دختر باشد تا 7 سال. انشاءالله در باب نکاح خواهید خوند. میگه پس این قولی که ما بگیم کنیز هم اگر اولاد مثل پسر بچه دارد تا 2 سال جدا نکند، اما بعد از 2 سال پسر بچه را مانعی ندارد، ولی دختر داشته باشه تا 7 سال. خیلی هم در این رابطه روایت عجیبه، با شدت تمام گفته که هر کس کنیز را از بچهش جدا کند، فرقه الله، او را خدا جدا می کند، من احبته، از احبایش. آیا در غیر کنیز چطور؟ اصلا مطلقا دیگه، مطلقا درباره زن هم وقتی طلاق میدهد این زن را از بچه اش جدا کردن منهی است و حتی درباره کنیز بعضیا حکم بر حرمت کرده اند، حرام است گفته اند. آیا غیر کنیز حیوانات دیگر چطور؟ میگه حیوانات دیگر اگر چنانچه بچه را از مادر جدا کنه و این بچه شیر نخوره، ما یمونه یعنی آنچه که معونه او باشه ممکنه، مانعی ندارد. اما اگر چنانچه جدا بکند، شیر از مادر نخوره، نتونه بخوره، از بین خواهد رفت. هر حیوان را از بچه اش انسان جدا نکنه، مگر حیواناتی که قابل تزکیه است، مثلا گوسفند را از بره اش جدا میکنه، گاو را از مثلا گوساله اش جدا میکنه که قابل تزکیه هم هست، یعنی او دیگه تلف نخواهد شد. احیانا خاص بمیره اونو ذبحش میکنن و گوشتش حلاله، اون مانعی نداره. اما مثلا حالا سگ شکاری بچه هم دارد، بچهش داره شیر میخوره، سگ شکاری هم میدونید که نگه داشتنش هم مانعی ندارد، مثل سگهای هرزه و سگهایی که در دنیای غرب مرسوم شده از که سگبازها دور از محضر دون سگهای بیفایده را آنچنان قیمت قائلن و که از آمریکا یه سگباز بلیط هواپیما تهیه میکنه، نمیدونن لباس برش تهیه میکنه، اتاق مخصوص تهیه. اینها نه، اینها معصیت، از نگهداریش هم معصیت، پول دادن هم نمیدونم، اجاره دادن هم، اجاره که همه اینها حسابشون جداست. اما سگ سید است، سگ شکاریه، سگ هایته، سگ بستانه، کلاب اربعه، بچهش از خودش جدا میکنه چطور؟ و این قابل تسکیه هم نیست آخه، یعنی اگر بچه اش خواست تلف بشه قابل ذبح کردن که نیست. میگه میشود گفت که هر حیوانی که قابل تسکیه نیست بین آن و بچه اش جدا کردن منهی است. بهائم کلن این چنین، کنیز را از بچه اش جدا کردن این چنین شد. از سایر اقوام که تو دو تا کنیز خواهرن، تو یه خونه ان، در مملوکیت یک مالک، خواهر را از خواهر جدا کردن چطور؟ اینم مکروهه. البته اینم یه احتمال اینجا داده شده. این مسئله تمام شد. رفتیم یک مسئله. دو تا قاعده داشته باشید عزیزانم. در مسئله بیع و معامله یه قاعده گفتن تلف المبیع قبل القبض فهو من مال بایعه. این یه قاعده است که روی اینها بحث‌های مفصلی در مکاسب غیره شده است خواهید رسید. با اینکه بعضی از عرض کردم نورچشمان عزیزم که اینجا هستن در بحث مکاسب من هم اینها حضور داشتن، میدونن اینها مفصل اونجا بحث شده است. این لمعه را کوچک نشمارید، لمعه خیلی خلاصه و اگر اینجاها قشن انسان مطالب را توجه کند اونجاها مثل آب روان به سرعت پیش می همه مطالب به هم ارتباط داره دیگه. این یه قاعده، تلف المبی قبل القبض فهو من مال بایعه. شرحش اینه، مبی اگر تلف بشود قبل از آنی که تحویل داده شد به مشتری، یعنی هنوز مشتری تحویل نگرفته، عقد خونده شده ولی فرض بفرم چینی بود، یه قوری قیمتی چینی به تو گفت، اونم اشتری تو گفت، میخواست در داره تحویل بده، این شکست تلف شد، از مال فروشنده است، به عهده فروشنده است. تلف المبی قبل القبض فهو من مال بایه. این یه قاعده. یکی هم تلف المبی فی زمن الخیار من مال البایه، در زمان خیار فسخ. مثلا چطور؟ اگر شرط کردن که آقا این کتاب را به شما فروختم، مشتری هم گفت که آقا من این کتاب ها را میبرم یه نگاهی بکنم، اما تا 3 روز خیار فسخ با من است، ها میتونم بیارم پس بدم، کتاب فروشم قبول کرده، این برد، افراد تفریدم نکرده، یه مرتبه زلزله شد خراب شد، کتابم از بین رفت، سائقه شد، کتاب سوخت. آیا تلف این کتاب در زمان خیار به عهده فروشنده است یا به عهده مشتریه؟ مشتری میتونه بیاد بگه آقا کتاب سوخت، تلف شد، برگردان پولش به من. آیا شما هم اونجا حضور داشته باشید؟ کتاب فروش بگه آقا، آقای طلبه، آقا روحانی، این من کتاب رو فروختم، بله تا 3 روز این خیار فسخ داشته، کتاب تلف شده، این آمده از من پول میخواد، مگر من تلف کردم؟ من تلف نکردم که. خب دست تو تلف شده، میتونه بگه یا نه؟ جواب نه، خیر نمیتونه بگه. قانون بی، تلف المبی در زمان خیار من مال البایه، افراد تفرید نباشد، خود به خود تلف بشه، به عهده فروشنده است. این روشن شد؟ اما از این که در حیوان باشه، در کتاب باشه، در هر چی میخواد باشه باشه، طبق این قاعده پس لوحدثه عیبون، یک عیبی به وجود بیاد قبل القبض، پس مشتری مخیر است معامله را به هم بزنه یا اینکه عرش بگیرد. چرا؟ تلف به عهده بایع بود، عیب هم نقص یک جزء هم به عهده بایع است. و همینطور در زمان خیار اگر حدث عیب در مبی، باز مشتری میتونه بیاد بگه بایع، این عیب در زمان خیار فسخ من به وجود آمده، باید عرشش را به من بدی، نقص را جبران کنی. اینم میتونه بگه طبق همون دوتا قاعده ها. پس تلف المبی قبل القبض فهو من مال بایعه، پس عیب مبی هم به عهده بایع. از قاعده این استفاده میکنه دیگه. قاعده دوم، تلف المبی فی زمن الخیار من مال البایع، پس عیب حادث در زمان خیار هم به عهده بایع است. اما مقصود از این خیار، خیار فسخ مربوط به مشتری باشد چنینه، یا بین مشتری و خود بایع باشد باز چنینه، بین مشتری و اجنبی باشد چنینه. اما اگر خیار فسخ مربوط به بایع باشد، یعنی مشتری حق فسخ ندارد، بایع گفته می فروشم تا 3 روز هم خیار فسخ دارم، آیا اینجا چه؟ اینجا اگر عیب تلف باشه باز به عهده بایع است، یا اینجا به عهده بعد از قبض به عهده خود مشتریه؟ بله اینجا به عهده خود مشتریه، چون خیار فسخ مال بایع است، مال مشتری نیست. که ما که گفتیم تلف یا عیب فی زمن الخیار، یعنی فی زمن خیار المشتری یا مشترک، نه خیاری که مخصوص بایع باشد. ببینید چقدر مطالب ادقه. این است که حضرت می‌فرماید ایها التجار علیکم بالفقه یا تفقه ثم المتجر، بر شما باد مسئله را یاد گرفتن بعد قدم به بازار گذاشتن. بچه بازاری، بچه بازاری، از فقه چیزی به گوشت رسیده؟ حوصله‌اش داری؟ و الا صدها امثال این مسائل پیش میاد، احیانا به دیگران ظلم. ملاحظه میکنید؟ یه مسئله دیگری هم باز داریم، اینم خارجش رو اجمالا عرض کنم. اون عبارت از این است که حیوانی را انسان میفروشه به کسی، آن مشتری تا 3 روز خیار حیوان دارد. خیار حیوان یعنی که به خاطر معامله حیوان حق دارد که فسخ کند به دلخواه خودش. گوسفند خریده، هیچ عیب ندارد، هیچ اشکال ندارد، تا 3 روز میتونه بیاره آقا بفرما من دیگه نمیخوام. چرا؟ چراشو به تو چه؟ گاو خریده همینطور، خیار حیوانه، خیلی خوب. گوسفند خریده، گاو خریده، اسب خریده، تا 3 روز خیار حیوان دارد. بله، یک نفر زد چشم این اسب را کور کرد، معیوب کرد، معیوب کرد. آیا میتونه بیاره در خانه بایی را بزنه تق تق؟ بله سلام علیکم، بله چیه؟ بفرمایید اسب را فروخته بودی، من میخوام فسخ بکنم. میتونه بگه آقا سالم بردی، این اسب زدن چشمشو کور کردن، یک نفر زده ها، نه خودش، خودش اگر بزنه کور کنه حق ندارد، دیگری زده اسب را کور کرده، میتونه بگه یا نه؟ میخواد بگه نه، نمیتونه بگه. ایجاد عیب به وسیله اشخاص دیگر در مبیع که حیوان باشد، مشتری 3 روز خیار فسخ دارد، مانع از خیار فسخ او نخواهد شد. و بلکه بعضی ها اینجا گفتن که حتی 2 تا خیار دارد خیار فسخ، یک خیار فسخ به خاطر خیار حیوان، یک خیار فسخ به خاطر وجود آن عیب. بایه نمیتونه بگه آقا من که آن بچه تو کوچه زد چشم این اسبو کور کرد، من که نگفته بودم، من سالم دادم دیگه حق فسخ نداره. نمیتونه. چرا؟ یک خیار حیوان هست، یک هم تلف المبی فی زمن الخیار، یا تلف جزئی از اجزاء مبی در زمان خیار به عهده بایه است. این قانون ما هست. دریابید من؟ بله. اونجا خودش ای پیدا شده بود، اینجا کس دیگر، اونم راجع به خیار حیوان است. کاملا خارج درس مبسوطا عرض شد، تطبیق بدید به عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کل ملک زایل و حادث بغیره، همینطوری که استبراء در بیع کنیز هست، یعنی اگر بیع کند یکی هم شرا کند، کنیز باید استبراء بشد 45 روز، همینطور یجب فی کل ملک زایل و حادث، هر ملکیتی که از یکی زایل می شود به دیگری حادث و به وجود میاد. این بذل می کند، اونم قبول می کند، این می میرد، از این هم ارث می بوند به دیگری. پس آن اولی زایل شد، دومی حادث شد، باید استبرا بشه. هم به غیره، ضمیر غیره به بی برمیگرده، به غیر بی بای سببی است، به سبب غیر بی من هم بیانیه است، من العقود از عقدها، عقدی هبه باشد، مثلا عقد تحلیل باشد، بنابراین که تحلیلم عقد باشد، و به سبیه یا به اسیر کردن، اسیر گرفت کنیز را، بلا فاصله نمیتونه در او تصرف کنه، باید 45 روز منتظر باشد. ولی ارث به وسیله ارث هم همینطوره. و قصره علل بیع ضعیفون، منحصر کردن استبرا، زمیر برمیگره به استبرا، تنها به بیع ضعیف است. ولو باعها من غیر استبرا، اگر بفروشد کنیزه را بدون استبرا، اسما و سهل بیعو و غیره، گناه کرده اما بیعش هم صحیحه، غیر بیع هم سایر عقده ها هم هبهش هم مثلا صحیحه. اما و یتعین و حین اذن تسلیمها الی المشتری، وقتی بدون استبرا کنیز را فروخ، بر او واجب است که به مشتری تحویل بده، چون مال مشتری شد. و من فی حکمه، یا تحویل بده به کسی که در حکم مشتریه، مثلا وکیل مشتری، نماینده مشتری، یا به خودش بده یا به کسی که در حکم اوه. فروخ باید به او تحویل بده. ازا طلبه ها، وقتی که مطالبه کند این کنیزه را، لسیرورته ها، هر دو ضمیر به امه برمی گردد، لسیرورته ها، برای اینکه این امه شد ملکن لهو، ملک مشتری، لهو به مشتری. ولو امکن ابقاؤها برضاه مدت الاستبرا، اگر ممکن شد نگه داشتن کنیز در مدت استبرا، ولو بالوضعی فی ید عدلن، ولو اینکه کنیزه را بگذارد در پیش یک آدم عادل، بگه عادل، شما عادل هستید، این کنیز استبرا نشده، 45 روز خدمت شما باشه، بعد تحویل مشتری بدیم، وجبه، اگر این امکان داشته باشه واجبه. ولو یجب علی المشتری الاجابه، اما بر مشتری واجب نیست پذیرفتن. مشتری میگه آقا فروختی، پولش را هم دادم، عقد خونده شد، حالا تو میگه ای داد، این کنیز استبرا نشده، من گناه کردم، این کارو کردم، پس آقای مشتری خواهش میکنم بمونه 45 روز دیگه بیا بگیر، یا میذارم پیش یه عادل. میگه نخیر، من پول دادم، ملکمو الان میخوام، در او واجب نیست این تقاضا را از بایه قبول کند. و یکره تفریقت بین الطفل و الام قبل 7 سنین، مکروه است طفل را از مادر جدا کنه پیش از 7 سال، فی الذکر و الانثی، اون طفل ذکور باشد یا اناث. و قیل یکفی فی الذکر حولان، یه قول است که در ذکور 2 سال کافیه. و هو اجود، اب نداره این حرف، لثبوت ذالکه فی حضانت الحره، چون این ثابت است در حق نگهداری زن آزاد. حضانه حق نگهداری، یعنی زن آزاد را شوهرش طلاق داد، پسر بچه را تا 2 سال حضانت دارد، حره، حضانت یعنی نگهداریش با حره است. پس در کنیزم بگیم که اگر پسر بچه باشد تا 2 سال جدا نکند. ففیل امت اولا، در امه به طریق اولا 2 سال بگیم، لفقد نص اونا، چون نص مفقود است در باری کنیز. و قیل یحرم التفریق فی المده لتظافر الاخبار بالنهی، یه قولم هست که در اون مدت حرامه، مکروه نیست، اول میگفته مکروه، نه اصلا حرامه، برای تظافر، تظافر زیاد شدن اخبار، یه اخبار مستفیزه داریم، یه متظافره داریم، یه متواتره داریم. متواتر اخباری را میگوین که از کثرت رسیدن تبادر، تواتر باعث تبادر علم بشود از ضیاع گفتن آن اخبار. اما متضاف از او یه خورده پایین تره، مفید علمی نیست. مستفیض از او یه خورده پایین تره. همه اینها غیر از تواتر اخبار آحاد است. اخبار آحاد شاملی یه روایت هست، دو ست روایت هست، کمتر از تواتر را هم آحاد میگویند. خیلی خوب، میگه این اخبار زیاد است. لتضافر الاخبار بین نهی انهو، نهی است از تفریق، ضمیر انهو به تفریق برمیگرده. وقد قال صلی الله علیه و آله و سلم من فرق بین والدت و ولدها فرق الله بینه و بین احبته، هر کس میان بچه و مادر جدا کنه، جدایی بیندازه، خدا بین او و دوستانش احبایش تفرقه میاندازه. و تحریم و احوت، مصنف میگه نه، مکروه گفتیم اما احوت حرمت است. بل اقوا، بلکه از نظر دلیلم اقواست. و هر یزول و تحریم و اول کراه بی رضاهما او بی رضا الام وجهان. آیا اگر مادر و فرزند راضی شدن هر دو، یا مادر راضی شد، کراهت و یا حرمت در طرف می شود یا نه؟ وجهان، دو وجه است. اجوده هما ذالک، بلی اجودش این است که دیگه کراهت زائل می شود چون راضی شدن هر دو. ولو فرق بین البیع و غیره علی الاقوى، در این حکم به بیع تفرقه بیندازد بین مادر و فرزند یا به غیر بیع هبه بکنه ببخشد، اونم جایز نیست. و هل یتعدی الحکم الی غیر الام من الارحام مشارکت لها فی الاستئناس، آیا این حکم کراهت یا حرمت تعدی می کند به غیر مادر از ارهامی که شریکند با این عمه در اونس گرفتن، یعنی با خواهرش اونس گرفته، با مادرش اونس گرفته، با نمیدانم خاله اش عمه اش، اونام تفرقت جایز نیست. ها که المشارک لها فی الاستئناس و شفقه و شفقه تشدید ندارد، کل اخت مثل خواهرش، ول امه ول خاله، امه خاله اش، قولان، دو قول است. اجوده هما ذالک، اجود دو قول اینه، یعنی مکروهه با اون هم جدا نکنه. لدلالت بعض الاخبار علیه، بعضی از اخبار دارد که بین ارهام هم تفرقه نیندازد. ولا یتعدی الحکم الی البهیمه، این حکم کراهت تفرقه به بهائم منتقل نمی شود. بهائم که این حیوانات را، غیر ذویل عقول را بهائم می گویند، از ماده بهمه، بهمه یعنی مبهم شدن، یعنی اونها دیگه علم ندارن، همه چی بر اونها مبهمه، به این اعتبار بهائم را، بهیمه را این لفظ اطلاق می کنن. للاصل، اصل این است که مکروه نباشد. فیجوز التفرق بینهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا، پس بین بهائم و بچه بهائم تفرقه عیب ندارد بعد از آنی که غنی شد از شیر خوردن، یعنی از شیر باز شد بچه گوسفند را جدا کردن، بچه گاو را جدا کردن. این که مطلقا مانعی ندارد، مطلقا مانعی ندارد، اعم از این که از قبیل گاو گوسفند حلال گوش باشد، قابل تزکیه باشد یا نباشد. اما و قبله، قبل از استغنا از شیر، یعنی هنوز احتیاج دارد به شیر خوردن، اونجا هم جدا کردن مکروهه، اما در کدوم حیوانات؟ در اونهایی که قابل تزکیه نیست، مثل سگ توضیح دادم، مثل خنزیر، اینها قابل تزکیه نیستن. اگر بچه رو جدا کند بچه اش هلاک می شود. اما اگر گاو گوسفند را قبل از استغنا از لبن جدا کرد، خب هلاک بشه تزکیه می کنن دیگه، ذبح می کنن دیگه، چه مانعی دارد؟ این می خواد بگم. نه، در حیوانات این مطرح نیست. این است که و قبله این کان مما تقع علیه زکات، اگر از اون حیوانات باشد که تزکیه بر او واقع می شود، یعنی قابل تزکیه است. او کان لهو ما یمونو، یمونو خارجش گفتم این لفظ است، یا اینکه قبل از شیر، قبل از استغنا از شیر جدا میتونه بکنه، ما یمونه باشد، یمون یعنی معونه داشته باشد، ما نه یمونه در وزن قال یقولو است، از معونه رساندن هست. یعنی اگر غیر از شیر ما یمونه باشد اید ندارد جدا کردن، من غیر لبن امه، از غیر شیر مادر ما یمونه باشد مانعی ندارد. و موضع الخلاف بعد سقی الام لبع، اختلاف اونجاییست که مادر لبع را بدهد، سق یعنی سیراب کردن، مادر لبع را، لبع به کسر لام بر وزن اینب، اول شیر، اول بعد از زایمان شیر که میدهد حیوان، ها یک شیر غلیظ است که اسمش را آغوز هم میگن، یعنی یه شیر غلیظ است که آن را لبع میگن. حالا لبع در انسان چند روزه، چند مرتبه است، اختلافیه. در انسان مثلا گفتن یه مرتبه شیر دادن، مادر به بچه اش لبع باید بده، یعنی یه بار حتما شیر بده. اما در حیوانات میگن 3 روز، بعضی حیوانات 7 روز لبع دارد. ها این است که موضع اختلاف. بعد از اینکه مادر لبع را داد، اما قبله، قبل از لبع چه؟ اصلا فلا یجوز مطلقا، جدا کردن بچه از مادر مطلقا جایز نیست. لما فیه من التسبب الى هلاک الولد، چون لبع را اگر ندهد سبب می شود که ولد هلاک بشه، یعنی ولد زنده نمی مونه بدون لبع. فانه لا یعیش بدونه الا ما سرح به جماعه، چنانچه یک گروه اهل فن گفتند لبع مایه حیات فرزند است. البته این اهل فن گفتند، کلیتم ندارد. و هنا مسائلو، اینجا چند مسئله است. المسئله الاولا، لو حدث فی الحیوان عیبون قبل القبض، اگر در حیوانی که فروخته شده تحویل مشتری داده نشده، در این حیوان عیبی پیدا شد، فلل مشتری الرد و العرش، مشتری اختیار دارد معامله را رد کند، به هم بزند، یا اینکه عرش بگیرد، بگه این حیوانی که به من فروختی معیوب شد دیگه، عرشش را بده. اما رد فموضع او وفاق، اما میتونه رد کنه معامله را، به هم بزنه، این مورد اجماعه. موضع یعنی مورد، وفاق اینجا به معنی اجماع، یعنی اجماعی مسئله که میتونه رد کنه. و اما العرش فهو اصح القولین، اینجا دو قول است، اصحش این است که عرشم میتونه بگیره، لانهو ایوزون انجز انفائت، برای اینکه عرش، ضمیر انهو به عرش برمیگرده، ایوز است از آن جزئی که فوت شده است. و ازا کانت الجملت و مضمونتن علالبایه، وقتی که همه این حیوان اگر تلف بشود، توضیح دادم تلف المبی قبل القبض فهو من مال بایعه گفتیم، وقتی که مجموعش به عهده بایع است، مضمونتن علل بایع قبل القبض فکزا اجزا اوها، همینطور اجزاء آن مبیع هم به عهده بایع است. این یک مطلب از اون قاعده کلی استفاده کردید. آقایان، قاعده اول بگید ببینیم چی گفتیم. تلفل، ببینید، تلفل مبی قبل القبض فهو من مال بایعه. جواب تلفل فهو من مال بایعه، این یه قاعده، یعنی قبل از قبض تلف بشه به عهده بایعه است. از این قاعده استفاده میکنید که معیوبم بشه به عهده بایعه است. قاعده دوم کجاست؟ چی بود؟ یادتون هست یا نه؟ تلف المبی فی زمن الخیار فهو من مال البایع، در زمان خیار هم. پس در زمان خیار تلف، پس در زمان خیار عیب هم به عهده بایع. کاملا واضح شد. اینی میخواد بگه. و کذا لو احدثا لو حدثا فی زمن الخیار، یعنی همینطور به عهده بایع است اگر عیب به وجود بیاد در زمان خیار فسخ. کدوم خیار؟ المختص بالمشتری، مخصوص مشتری، او المشترک بینه و بین البایع، یا خیار فسخ مشترک است بین خود مشتری به بایع، او غیره، یا مشترک است بین غیر بایع، مشتری با اجنبی خیار فسخ داره. یه معامله شده، مشتری گفته من و پدرم هر دو تا 10 روز خیار فسخ داریم، در این 10 روز عیب پیدا بشه به عهده فروشنده است، تلف بشه به عهده فروشنده است. لأن الجمله فیه مضمونتون علل بایع، چون همه مبی مورد ضمانت تحت ضمانت فروشنده است. ای زن، اما لو کان الخیار مختصاً بالبایع، چی؟ توضیح داده شده خیار فسخ مخصوص بایع است، مشتری خیار فسخ نداره. او مشترکن بینه و بین اجنبی، خیار فسخ بین بایع و شخص دیگر شریک. فلا خیار للمشتری، اینجا دیگه اگر تلف بشه عیبی به وجود بیاد ربطی به مشتری ندارد. هازا اذا کان التعیب من قبل الله تعالی، این در صورتی است که عیب از جانب خدای تعالی باشه، او من البایع، یا این عیب را بایعی بزند. اما ولو کان من اجنبی، اگر این عیب را یک بیگانه ایجاد کرد در مبی، فلل مشتری علیه العرشو خاصه، پس مشتری میتواند از اون اجنبی عرش مبی را بگیرد. بگه این عیب را در این مبی که من خریده بودم تو ایجاد کردی، ناقص کردی، عرشش رو باید بدی. خاصه، فقط این کارو میتونه بکنه، دیگه نمیتونه بیاد در خانه یه بایع رو بزنه. ولو کان بی تفریط المشتری فلا شیعه، اگر از طرف خود مشتری، تفریط یعنی رعایت نکردن مشتری باشه، رعایت نکرد، این مبی سرما خورد، باید رعایت میکرد، توی یه جایی محفوظ نگه میداشت، نکرد، عیب به وجود آمد، دیگه بایع ضامن نیست. و کزل حکم فی غیر الحیوان، این حکم در غیر حیوان هم این طوره، بل فی تلف المبی اجمع، بلکه اگر همه مبی تلف بشه حکم چنینه، یعنی به عهده بایع است. الا ان الرجوع فیه به مجموع القیمه، الا اینکه مراجعه فیه برمیگه به تلف، یعنی در صورت تلف همه قیمت را از بایع پس میگیره دیگه. میگه در زمان خیار تلف شد، تلف آسمانی شد، پول منه به من پس بده. فإن کان تلف من قبل الله تعالی، والخيار للمشتري ولو بمشاركه غيره فالتلف من البايع. اگر تلف من قبل الله باشد، آسمانی الهی، خیار مشترک باشد یا تنها مال مشتری باشه، تلف به عهده بایع است. و الا یعنی و اگر خیار مخصوص مشتری و مشترک نباشد فمن المشتری، پس تلف از کیسه مشتری هست. و این کانت تلف من البایع، این وصلیه نیست ها، تفصیل است. و این کانت تلف من البایع او من اجنبیین وللمشتری خیارون، و اگر تلف از جانب بایی شد، یعنی این گوسفند را، این کتاب را خرید، بد آورد و در زمان خیار فسخ خود بایی این کتاب را تلف کرد، خود بایی من جانب الله نشد ها، خود بایی آمد کتاب را تلف کرد، او من اجنبی یا کس دیگر، ولی المشتری خیارون، در حالت که مشتری هم خیار فسخ داشت، وقتار الفسخ و رجوع بی سمن فبیها، فبیها مقدر است، مشتری هم فسخ کرد و رجوع کرد سمن را، گفت بایه کتاب را به من فروختی، خودت هم تلف کردی، من فسخ می کنم، بده من اون پولی که داده بودم اون پس بده، اون سمن را پس گرفت، فبیها قضیه تمام شد. اما اگر چنانچه فسخ نمی کنه، بس چی میگه؟ میگه کتاب مال من بود، تو تلف کردی، من کتاب را از تو خریده بودم 100 تومان، ارزون خریده بودم، کتاب منو تلف کردی، قیمت کتاب منو کائنم ماکان باید بدهی. ای بسا که قیمت کتاب در این 2 روز بالا رفته. پس مشتری اگر فسخ کرد ثمنی که داده بود، پس گرفت فبیها، این تمام، این میخواد بگه ها. و الا و اما اگر فسخ نکرد پولی که داده بود پس نگرفت، رجع علی المطلف، به تلف کننده که هر کی میخواد باشه مراجعه میکنه، بیل مثل اویل قیمه، مثلی باشد مثلش را مطالبه میکنه، قیمی باشد حیوانات باشد که قیمت آن را. ولو کان الخیار للبایعی والمطلف اجنبیون، اگر خیار فسخ مال فروشنده است، تلف کننده اجنبی، اویل مشتری یا خود مشتری، تخیره، پس خود بایی حالا دیگه اختیار دارد. آخه بایی خیار فسخ داشت دیگه، حالا بایی خیار فسخ داشت، مشتری تلف کرد یا شخص دیگر تلف کرد، چون او خیار فسخ دارد، تخیره، اختیار دارد بگه آقا من فسخ کردم، حالا که تلف کردی کائنن ما کن، باید قیمت این را بدی. اینجا فرق پیدا میکنه ها. اگر گفت فسخ کردم 100 تومان معامله شد، فسخ کردم خیلی خوب 100 تومان به من بده، اختیار داره فسخ میکند ثمن را پس بگیره، اختیار داره فسخ نکنه، اونجا دیگه هیچی، مسئله تمامه. و اگر چنانچه فسخ نکرد، گفت مال من است و مال من تلف شده، کائنم ماکان، رجع الی المطلب، دیگه